زنی بودم که توانستم مجوز تأسیس و مدیرعاملی یک شرکت حمل و نقل را بگیرم. 2 سال طول کشید که این مجوز را به من بدهند. قبل از انقلاب پذیرفتند و باور کردند این موضوع که اصلا زن می تواند این کار را بکند خودش مسئله بود. سال 1358 مقیمی 21 ساله پس از تحصیل در رشته راه و ساختمان امیدوار بود که بتواند در رشته خودش کار کند. اما اوضاع بازار کار او را به سمت مترجمی در یک شرکت کشاند. کارش در آن شرکت زیاد طول نکشید، اما همان مدت کوتاه کافی بود که به این کار علاقمند شود. در سال 1363 شرکت خود را ثبت کرد و از یک اتاق در دفتر کار همسرش شروع کرد. راننده هایی که او را می شناختند به این دفتر کوچک سرازیر شدند. شرکت او امروز یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل است. همراهان عزیز، کارهایی را که دیگران سخت و خشن می دانند برای مقیمی دوست داشتنی است. او معتقد است وقتی آدم کاری را دوست دارد همه مشکلات مربوط به آن برایش آسان می شود. برخلاف این که همه فکر می کنند راننده ها ممکن است آدم های خشن یا دور از نزاکتی باشند، به نظر من برخوردشان با خانم ها خیلی مثبت تر است. مسئله مهم این است که خانم ها صبر و حوصله زیادی دارند و روش های برخوردشان متفاوت است. وقتی راننده هم سفر می رفت و یکی 2 ماه از خانواده اش دور بود، من به راحتی می توانستم با خانواده او ارتباط داشته باشم. اگر مرد بودم، همسر راننده نمی توانست با من حرف بزند یا کمبودهایی را که در غیاب شوهرش در زندگیش داشت به من بگوید. پس زن بودن من نکات مثبت مضاعفی هم داشت. عزیزان، مقیمی در یکی از پرتنشترین محیط‌ها نیز مشغول به قضاوت بوده و در شورای حل اختلاف برای احیای حقوق عوامل خود نهایت تلاش خود را نموده است. وی در این باره می‌گوید: یک بار بسته‌ای به دستم رسید و با ترس و لرز بازش کردم. یک شمشیر صنایع دستی بود که شبیه ذوالفقار حضرت علی علیه السلام ساخته شده بود. در روی بسته نوشته بودند: هیچ کس جز با عدل تو نمیتوانست به پرونده من رسیدگی کند. به همین دلیل این شمشیر را که نشان عدل علی علیه السلام است به تو تقدیم میکنم. مقیمی ادامه میدهد: هر بار که پدر و مادر به من میگفتند نمیشود، مصمم تر میشدم. مهم این بود که من به کارم ایمان داشتم و می توانستم خودم را به آنها بقبولانم. همیشه اگر در کارت اعتماد به نفس داشته باشی و جلو بروی، می بینی که جامعه اطرافت هم قبولت می کنند. البته نه این که مدام خطا کنی و با خفت جلو بروی. آدم باید آنقدر خود را قوی کند که وقتی وارد ماجرایی می شود بتواند کار مثبتی ارائه بدهد. دوستان عزیز، خانم مقیمی زندگی خانوادگی موفقی هم دارد. وقتی از او میپرسند با این مشغله کاری چطور از عهده مادری برآمده است، او میگوید: خب زندگی روال خودش را دارد. اگر این طور باشد، آدم نباید ازدواج کند، نباید بچه دار شود و نه تحصیل کند. من رشته‌ام مهندسی عمران بود، ولی در چند سال اخیر کارشناسی مدیریت بازرگانی خواندم. 2 تا کارشناسی ارشد گرفتم. یک MBA و یک بازرگانی. برای دکتری DBM گرفتم. همینطور دارم ادامه میدهم و هیچ کدام هم مانعی برای زندگی عادیم نیست. به نظر من نکته مهم برنامه ریزی است. اگر در کارتان برنامه ریزی داشته باشید، قطعا می توانید همه کارها را به خوبی انجام دهید. من اعتقاد ندارم که باید روی یک کار تمرکز کنم و آن را تا آخر پیش ببرم و بعد بروم مرحله بعدی. مگر شما وقتی نفس می کشید غذا نمی خورید؟ وقتی غذا می خورید چشمتان کار نمی کند؟ من عادت کردم که چند کاره باشم. دوستان عزیز، تشکر میکنیم که امروز هم با برنامه بانوی موفق با ما یارو همراه بودید. بنده فاطمه صادقی، خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار این مجموعه، همه در خدمتتان بودیم به مدت 15 دقیقه. تشکر میکنیم از همراهیتان. تا روزی دیگر و سلامی دیگر. خدا یارو نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی بیا پیالاچای قبل از مرگ
بگیم. حتی چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شاه و مرد نقش زن، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. خوبان شنونده، مردمان هر کشوری ضرب المثل های رایج خود داره. ریشه هر یک از این ضرب المثل ها داستان و یا قصه است که سالها پیش در آن کشور اتفاق افتاده است و در طول سالهای متمادی زبان به زبان، نسل به نسل حفظ و به نسلهای بعدی منتقل گردیده است. امروز در برنامه داستانهای تمثیلی شما را با یکی دیگر از ضرب المثلهای رایج در بین مردم ایران آشنا میکنیم. ضرب المثل پس بکوب بکوب که همان است که دیده ای. ریشه این ضرب المثل داستان زیبا و شنیدنی دارد که برای شما عزیزان به تمثیل گرفته می شود. Thank you.
درود بر سرورمان.
آمدی جنابی وزیر، سر حال به نظر میایی.
بدون اغراق عرض کنم سرورم، هر زمان که صبح زود به قصر میایم و میبینم که شما صحیح و سالم بر تختتان نشسته اید، خاطرم آسوده میشود سرورم.
بی جهت پریشان میشوی جنابی وزیر.
سرورم، خواهش میکنم حداقل این حقیر را اجازه بدهید شبانه همراهیتان کنم.
خیر، نمیشود جنابی وزیر، نمیشود.
تمنا دارم سرورم، در آن هنگام شب هر خطری جان شما را میتواند تهدید کند. با دو نفر کسی شک نمی کند، میتوانم از شما محافظت کنم سرورم.
نمیشود جنابی وزیر، نمیشود. ما دوست داریم خود با مردم کشوریمان روبرو شویم.
بسیار خوب، از قرار معلوم اصرار من بیفایده است. سرورم،
بله،
دیشب را هم خارج از قصر سپری کردید؟
آری، و اما برایت مأموریتی داریم.
مأموریت؟
آری.
جان نثار در خدمتگزاری حاضر می باشم سرورم.
جناب وزیر، دیشب همان طور که به طور ناشناس در کوچه پس کوچه های شهر پرسه می زدیم، از کنار خانه گذر کردیم. مردی مشغول کار بود و نقش های زر را بر پارچه ها می کوبید.
بکوب بکوب که همان است که دیده ای.
کار این مرد به یک طرف، چرا این جمله را بارها و بارها تکرار میکنی؟ بیدلیل نمیشود. به گمان من سری یا حکمتی در این گفته نهفته است. امیدواریم که جواب من را بدهد. سخت کنج کاف شده، بهتر از دروازه خانش را بکوبیم.
آمدم.
سلام ای مرد خدا.
سلام بر تو ای مرد، چه میخوایی؟ من شبها سفارش قبول نمی کنم.
خیر، برای کاری نیامدم. حقیقتش به دنبال جواب سوالم بودم.
ای مرد، من آنچنان که تو فکر میکنی علم چندانی ندارم. در این شهر حکیمان و دانایان بسیاری هستند که هر آنچه تو بخواهی.
اشتباه نکن، سؤال من زمانی که از خانه تو گذر می کردم ایجاد شد و بیگمان فقط خودت می توانی جواب بدهی.
چه بگویم؟ بسیار خوب، ظاهراً چاره ای نیست، داخل شوید.
برویم داخل.
راستی اگر گرسنه ای تعامی فراهم کنم.
خیر، گرسنه نیستم، زیاد هم وقت تو را نمی گیرم. در مدت زمانی که کنار دیوار دکانت بودم، بارها و بارها جمله بکوب بکوب که همان است که دیده ای را شنیدم. چرا این جمله را موقع کار تکرار میکنی؟
چه بگویم؟ بر اساس خوابی که دیدم این جمله را تکرار میکنم.
بر اساس خوابت؟ میشود خوابت را برایم بگویی؟
آره، چرا نشود؟ شبی از شبها مشک آبی را بالای سر خود دیدم. در همان عالم خواب پرسیدم که این مشک آب بالای سر من چه می کند و آن سوراخ‌های ریزی که از آنها آب می آید برای چیست؟
خب
پاسخ شنیدم که سوراخ‌های ریز سوراخ روزی مردم است. آنگاه پرسیدم خب پس سوراخ رودی من کجاست؟ گفتن که آن سوراخ بسیار کوچک را میبینی، سوراخ رودی تو همان است. عجب، گفتم شگفتا، این که خیلی کم است، باید سوراخ رودی من قدری گشاده تر شود، این چه وضعی است؟ تا به طرف مشک رفتم از خواب پریدم.
بسیار خوب،
بعد از دیدن این خواب همیشه در حال کوبیدن نقشه به پارچه ها با خودم زمزمه می کنم که بکوب بکوب همان است که دیده ای. می دانی یعنی چه؟
خیر، می خواهم از زبان خودت بشنوم، این گونه بهتر است.
خب، یعنی روزی تو همان است که برایت مقرر شده، تو باید تلاش بکنی، ولی چیزی که به خیر و صلاح توست همان می شود و زیاده روی هم نباید کرد.
من روزگار این مرد را عوض میکنم که دیگر از این بکوب بکوب آسوده شود.
ای مرد چه شده است؟ در فکر فرو رفته ای؟ نکنه تو تعبیر دیگری از خوابی که دیدم داری؟
خیر، تعبیر خودت تعبیر درستی به نظر می آید. نمیخواهم بیش از این وقت تو را بگیرم، بروم که دیر هنگام است.
بسیار خوب، خوش آمده ای مرد.
سرورمان به سلامت باشند. حکایت بس جالب و شنیدنی بود. من چه خدمتی میتوانم بکنم سرورم؟
جناب وزیر، ما میخواهیم زندگی این مرد نقش زن را عوض کنیم، طوری که در نهایت باقی عمر را به آسایش و آرامش سپری کند.
امر امر شما سرورم. چه پیشنهاد میدهید؟
برایش 3 مرغ بپزید، شکم آنها را پر از سکه طلا کرده و برای مرد نقش زن بفرستید. همین امروز.
از ساعه؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
خودت این مرغ ها را به مرد نقش زن برسون.
اطاعت سرورم. اطاعت امر.
عجیب است، مگر من چه کردم که این مرغ های بریان شده را برایم آوردند؟ وای این برنج معطر، این مرغ های بریان شده آدم سیر را گرسنه نمی کند. چه برسد به من که تا به حال لب به چنین غذاهایی نزدم. بروم و مهیای خوردن شوم. ولی مسئله اینجاست که غذای من همیشه مرغ های بریان و پلو معطر نیست. اگر این مرغ ها را بخورم، آیا 3-4 روز دیگر می توانم نان و ماست بخورم؟ آنگاه آن نان و ماست مزه همیشگی خودش را خواهد داد. قطعا خیر، بهتر از فکر بهتری برای این مرغ های بریان بکنم. آره همین کار را می کنم.
مرد به برنج مرغ های بریان شده دست نزد و به فکر خودش نقشه بهتری کشید. آن روز بازرگانی با پارچه های بسیار زیبا به شهر آمده بود. مرد نقش زن غذای خوشمزه را برای آن بازرگان فرستاد که بخورد و با هم دوست شوند و از پارچه های گران قیمت او برای رونق کار و زندگیش استفاده کند. 3 مرغ پخته با شکم های پر از سکه های طلا به بازرگان رسید. او غذا را خورد و سکه ها را دید و آنها را برداشت و مثل برق و باد از شهر دور شد. شب دوباره از راه رسید و شاه به هوای گشت و گذار در کوچه ها لباس مردم عادی را برتن کرد و به راه افتاد. او رفت تا جلوی دوکان مرد نقش زن رسید. باز او را در حال کار شب گذشته دید. تعجب کرد که چرا زندگی او از این رو به آن رو نشده. برای همین به دوکان مرد رفت و سر صحبت را با او باز کرد.
امروز هم گذرم به این طرف ها افتاد، گفتم بیایم از تو خبر بگیرم. خب دوست من، امروز چطور گذشت؟ چه کارها کردی و چه کارها نکردی؟
امروز هم روزی بود مثل همه روزها، شکر خدا. فقط نمیدانم از کجا برایم 3 مرغ پخته آوردن با برنج معطر.
نوش جانت، پس امروز غذای خوبی مگه؟
خیر نخوردم.
نخوردی؟ چرا؟ چرا نخوردیم؟
خب میدانه ای مرد، با خودم حساب کردم که من که همیشه نمیتوانم مرغ و پلو بخورم، پس آن را برای کسی فرستادم که بخورد و از خوردن او سودی برایم حاصل شود.
تو چه کردی؟ به کسی دادی؟ به همسایه؟
خیر، همسایه که خیر، آن مرغ را به بازرگانی دادم به این امید که سبب رفاقتی شود و این رفاقت سبب شود که کار من رونق بگیرد.
هی هی، چی بگویم؟ پس بکوب که قسمت تو از مال دنیا همان است که در خواب دیده ای. بکوب.
بله عزیزان، از آن پس اگر کسی در زندگی زیادروی کند و بخواهد بیش از آن چی که حق اوست به دست آورد و به دست نیاورد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود و می گویند پس بکوب که همان است که دیده ای.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما با برنامه حسن همجواری و با موضوع نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان در مرزهای دو کشور در خدمت شما هستیم. لطفاً با برنامه این هفته همراه ما باشید. کشورهای ایران و افغانستان به حکم مؤلفه‌های همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر همدیگر تأثیر گذاشتند و از هم تأثیر می‌پذیرند. علاوه بر این موارد، ظهور و سقوط طالبان تحت تاثیر آمریکا و تحولات افغانستان پس از 11 سپتامبر سال 2001 باعث اهمیت بیشتر تحولات این کشور در ارتباط با امنیت ملی ایران شده است. محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان به یکی از مهمترین حلقه‌های این محیط تبدیل شده است. امروزه عدم وجود صلح و امنیت در افغانستان، وجود سیاست‌های اشغالگرانه آمریکا و خصوصاً سیاست‌های پنهان خارجیان به منظور انتقال مواد مخدر و باندهای قاچاق اسلحه و گروه‌های خرابکارانه به ایران، مواردی است که همواره ایجاد ثبات امنیتی منطقه را به مخاطره افکنده است. همچنین وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ایران فرصت خوبی را به ایران داده تا بتواند با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان خود از این گذرگاه سیاسی عبور کند. دیپلماسی اقتصادی با مفهوم کارکردی آن و کارگیری توانایی‌های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است. از وظایف اصلی دیپلماسی اقتصادی ظرفیت سازی برای تجارت است که شامل استفاده از نفوذ و روابط سیاسی برای تحت تأثیر قرار دادن جریان تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. بر همین اساس ضرورت جهتگیری دیپلماسی اقتصادی ایران با سوی بازار همسایگان به ویژه در شرایط فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و افغانستان با عنوان دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی و چین بهترین فرصت برای حضور فعالان اقتصادی، تجاری و در نتیجه نفوذ استراتژیک ایران است. کشور افغانستان با حدود 650 هزار کیلومتر مربع وسعت و تقریباً 28 میلیون نفر جمعیت و بیش از 930 کیلومتر مرز مشترک، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای به لحاظ ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی در بین همسایگان ایران دارد. مطابق آمار مرکز تجارت جهانی، ایران نخستین مبدا واردات افغانستان در چند سال گذشته بوده است. حجم صادرات کالا از ایران به این کشور در سال 1397 برابر با 2927 میلیون دلار بوده است که 5% نسبت به مدت مشابه سال 1396 افزایش یافته است. هرچند بنا به دلایلی آمار مرکز تجارت جهانی در کالاهای غیر نفتی در بسیاری از مواقع کمتر از آمار گمرک ایران است، اما با این وجود داده های این مرکز نشان می‌دهد که ایران مبدا اصلی واردات افغانستان بوده است. اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که افغانستان از سمت شرق با کشور چین هم‌مرز است. افغانستان بیش از 90% نیازهایش را از خارج و به خصوص از همسایگانش تأمین می‌کند. ایران یکی از شرکای تجاری افغانستان با تجارت سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار و یکی از صادرکنندگان مهم برق به افغانستان با میزان سالانه حدود 237 مگاوات در سال 1394 محسوب می‌شود. ایران در طرح‌های جدید بازارچه‌های مرزی و در افزایش سرمایه‌گذاری در خطوط تولیدی صنایع متوسط و کوچک افغانستان نیز نقشی مؤثر ایفا می‌کند. توافقنامه چابهار بین ایران، هند و افغانستان نیز یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک اقتصادی است. در یک دوره 5 ساله صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان برغم وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بیش از 2 برابر رشد داشته، اما صادرات افغانستان به ایران تغییر چندانی نکرده است. عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان و آگاه مسائل اقتصادی:
روابط اقتصادی ایران و افغانستان از دیرباز دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و یک پیشینه تاریخی داره. افغانستان به عنوان کشوری که بیشترین مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران داره، طبیعتاً روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در همه زمین‌ها از اهمیت به سزایی برخورداره، مخصوصاً در شرایط فعلی و اقتصاد فعلی دنیا و شرایط فعلی که در دنیا حاکم است، همچنین برای کشور ما که در حال گذر از یک دوران در واقع بعد از جنگ های چندین و چند ساله و همچنین فعلا درگیر مسائل داخلی هستیم. خب طبیعتاً میتونه رابط اقتصادی و استحکام و گسترش رابط اقتصادی با جمهوری اسلامی کمک بسیار شایان و کمک بسیار بزرگی رو برای ما داشته باشه. کشورهای منطقه و کشورهای رقیب شاید خیلی برای ناخوشایند نباشه که رابطه افغانستان با ایران یک رابطه حسنه و رابطه تجاری یک رابطه اقتصادی خیلی خوبی داشته باشند، به خاطر که منافعی از اونها ممکنه به خطر بیفته. طبیعتاً همیشه دست‌های در داخل کار میکنه و شاید مشکلاتی رو خلق بکنن و باید اینجا مسئولین ما هوشیار باشن و نگذارن از این امتیازی که ما میتونیم از جمهوری اسلامی بگیریم و داشته باشیم و از این مرز مشترک استفاده نکنیم و باید به نحو احسن کاری بشه که این استفاده بشه. خب چالش‌های گمرکی همیشه گریبانگیر تاجرا و به حساب اقتصاد کشور ما داشته. مرزهای مختلفی که ما داریم مثل مرز دوهارون، مرز میلک، مرز زایزان، به حال اینها باید از یک تسهیلات ویژه برخوردار بشن با در واقع امکانات بیشتری که ما ایستایی در مرزها را نداشته باشیم، گاهن به خاطر بعضی از مسائل که هست یا مسائل سلیقه‌ای یا شخصی، مثلا می‌بینیم که این امکانات و این ترددهای اقتصادی ما دچار مشکل میشه و تأخیر میخوره. قطعا باید در این چارچوب باید یک قوانینی وضع بشه و توافقات بین دو کشور انجام بشه که ما شاهد تسهیل هرچه سریعتر و روانتر گمرکات خود در مرزها باشیم و بتونیم انشاءالله بیشترین استفاده را از این موقعیت به نفع خود ما داشته باشیم. خب مشکلات زیادی ما در دوغارون داریم که گاهن باعث تأخیرات زیادی میشه و این تأثیر میکنه در بازار اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد وابسته به مرزهای صرفا خشکه هست و مخصوصا باز عمده مرزهای ما مرزهایی هست که با جمهوری اسلامی داریم. طبیعتا هرچه که ما دچار مشکل و پیچیدگی قوانین باشین در اقتصاد داخلی ما تأثیر بسیار به سزایی میگذارن. بازارچه مجزی متاسفانه در طول این حداقل دو سه دهه اخیر دستخوش یک سری مسائل و در واقع مشکلات سلیقه‌ای خودی شده متاسفانه، و اون چیزی که از اول بنا بوده بازارچه مجزی راه اندازی بشه به اهداف اصلی خود نرسیده. واقعا امیدواریم که یک عزمی باشه که این دفعه بتونن بازارچه‌های مرزی رو تسهیل کنن. خب با تسهیل بازارچه‌های مرزی و راه اندازی و تشکیل یک بازارچه مرزی قوی و با امکانات بسیار خوب، باعث کم شدن هزینه ها میشه، باعث دسترسی بیشتر تجار و بازرگانان و گاهن خرده فروش های ما و مغازه‌دارهای ما علل خصوص در شهرهای مرزی و دسترسی به کالاهای ایرانی میشه، که خود از این در کم کردن هزینه و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و پایین آمدن قیمت تمام شده طبیعتاً تأثیر به سزایی داره. یعنی امیدواریم که اتفاق بیفته و بازارچه‌ها رو با یک عزم راسخ مستحکم انشاءالله برنامه‌ریزی بکنن و بازارچه‌ها رو با یک قدرتی شروع بکنن و تداوم داشته باشه و کمک کنن که هرچی ما بتوانیم در بازارچه‌های مرزی تقویت بکنیم، صرفه‌جویی کردیم از خیلی از هزینه ها و قیمت تمام شده ما برای حداقل شهرهای مرزی خود پایین آوردیم و امکان دسترسی به خیلی از کالاها رو ساده تر کردیم.
با برنامه حسن همجواری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به موضوع فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان در مرزهای دو کشور می‌پردازیم. محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود، به ویژه در زمینه تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیکترین راه های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. از طرف دیگر ایجاد دسترسی سریع‌تر کشورهای آسیای مرکزی از طریق خاک افغانستان به اقیانوس هند و شرق آسیا می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی را برای شرکت‌های چینی و هندی در راستای سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و حتی در ایران و پاکستان فراهم سازد. برای افغانستان که به لحاظ موقعیت استراتژیک می‌تواند جنوب آسیا را با آسیای مرکزی متصل سازد و به این ترتیب جنوب آسیا را به اروپا، پروژه بزرگ فراقاره‌ای راه ابریشم جدید می‌تواند فرصتی طلایی باشد. راه ابریشم از راه‌هایی است که پیشینه خوبی در تجارت میان قاره‌ها مخصوصاً آسیا، اروپا و قسمتی از آفریقا داشته و افغانستان هم در محل تلاقی آسیا و اروپا قرار داشته که نقشی کلیدی در این مسیر داشته است. در این میان ایران و افغانستان امروزی برای هزاران سال نقش یک پل ارتباطی بین شرق و غرب و شمال و جنوب را ایفا کردند و این یک ادعا نیست. راه ابریشم جدید در واقع میتواند زمینه‌های همکاری را مرحله به مرحله گسترش دهد و از مناطقی آغاز شود که در آنجا مزیت بیشتر وجود دارد. یکی از این مناطق مهم آسیای مرکزی و افغانستان است. این منطقه نقطه توازن دهنده پروژه راه ابریشم جدید به شمار می رود، چرا که این کشورها در سالهای اخیر هیچ گونه تنش قابل توجهی نداشتند و بین دولت‌های این کشورها نیز اعتماد بیشتری برقرار است. نتیجه پروژه راه ابریشم جدید صدور امن انرژی نفت و گاز و انتقال آن به بازارهای مصرف در اروپا و شرق دور، توسعه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و آبی در سطح منطقه به منظور حمل کالاها و تجارت با سایر کشورهاست. بدون شک توسعه اقتصادی منطقه با افغانستان برای شکن‌سازی تولید و توزیع مواد مخدر، زمینه‌های گرایش به تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی از طریق کاملا مسالمت‌آمیز کمک می کند. خب شنوندگان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. ایام به کامتان، تا فرصت دیگر بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید صحت و سلامتی تان خوشحال هستیم که باز هم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم با مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مریضی‌های خاص و خطرناک یک عضو خاص از بدن به نام پانکراس یا لوز المعده می‌خواهیم صحبت داشته باشیم. راجع به سرطان‌ها، بدخیمی‌ها یا کانسرهای پانکراس یا لوز المعده. می‌دانیم که غده پانکراس یا لوز المعده یکی از ارگان‌ها و اعضای بسیار مهم و حیاتی بدن انسان است که وظایف و کارهای بسیار حساس را برای زندگی و سلامت ما داره. البته برخلاف بسیاری از اعضای دیگر مثل گرده ها یا کلیه ها، کبد و جگر، قلب و معده و اینها، ممکن است بسیاری ها اتا نام پانکراس یا لوز المعده را نشنیده باشند، نشناسند و اهمیت و جایگاه این ارگان اینا آگاهی نداشته باشند. امروز می‌خوایم در ارتباط با لوز المعده و اینمی ارگان حیاتی و بسیار بسیار مهم بدن ما که ناشناخته است و غریب است به تعبیری، راجبه‌ای عضو می‌خوایم صحبت بکنیم که جزء سیستم و جهاز هاضمه یا گوارش انسان محسوب میشه. راجبه اهمیت و وظایف و کارهایش و مریضی‌هایش، مخصوصاً یکی از خطرناک‌ترین مریضی‌ها که عبارت است از کانسر یا سرطان و بدخیمی لوز المعده یا پانکراس. ای که به هر حال چی مشکلات را میتونه با وجود بیاره و چی مسائل را میتونه ای کانسر و سرطان برای انسان در زندگی و در دراز مدت یا کوتاه مدت با وجود بیاره، چی فرق با دیگه سرطان های جهاز هاضمه و گوارش ما داره، چطور خودش نشان میده، یعنی علائم و نشانه هایش چیست، راه های وقایه و پیشگیری کدام ها هستن، راه های کنترل و مراقبت و معالجه ای مریضی خدای نخواسته اگر کسی داشته باشه چه چیزهاییست، راجع به همه اینها با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد، اونکولوژیست یا فوق تخصص امراض سرطان خون و سرطان‌های بالغین می‌خوایم صحبت بکنیم. امید است بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صبر جای نژاد، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک مختصری راجع به اهمیت و حساسیت ارگان و عضو لوز المعده یا پانکراس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که این عضو چرا یکقدر مهم است، چی کارها و فعالیت‌های پانکراس در بدن ما انسان‌ها داره.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. خب پانکراس یکی از اعضای دستگاه گوارش هستش که از نظر محل قرار گرفتنش داخل حفره شکم بین معده، کبد، تحال و روده قرار داره.
بله.
چه کاری انجام میده؟ کار اصلی پانکراس به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت قسمت درون ریز داره و یک قسمت قسمت برون ریز یا به اصطلاح ما اگزوکرین و اندوکرین. کار اصلی پانکراس کمک به کنترل قند خون از طریق یک سری هورمون هایی هستش که ترشح میشه که فکر میکنم همونطوری که بینندگانم بدونن مهمترین هورمونی که پانکراس ترشح میکنه و نقشی که داره در کنترل قند خون و ترشح هورمون انسولین هستش. نقش دیگه پانکراس در هضم و جذب غذا هستش، به شکلی که یکی از اعضای اصلی دستگاه گوارش ما در ترشح آنزیم‌هایی هستش که در هضم و جذب غذاها نقش اصلی رو داره.
بله.
و نبودش تقریبا میتونیم بگیم که یک جور فاجعه هستش برای اون فردی که دچار مشکل شده. حالا چه به صورت کمکاری پانکراس، چه به صورت التهاب پانکراس و چه به صورت بدخیمی‌های پانکراس که حالا در موردش بحث خواهیم کرد.
بله.
و منطقه کاملا پرخون هست و ارتباطات بسیار زیادی هم با اعضای اطرافش داره، با سیستم صفراوی ما، با معده، با قسمت دوازدهه، با کبد، چون آنزیم هایی که ترشح میکنه و موادی که ترشح میکنه کار اصلی جذب و کنترل متابولیسم بدن رو به عهده دارن، در نتیجه ارتباطات بسیار وسیعی با اعضای اطرافش داره و از نظر حالا به اصطلاح آناتومیکی هم جایی که قرار داره جای بسیار سختی هستش، چه در مورد جراحی هاش و چه در مورد دسترسی جراحی که میخواد بر علت بخواد دسترسی داشته باشه و عمل جراحی انجام.
بله حتما دکتر صاحب. پس اما قسمی که شما گفتین عضو پانکراس یا لزول میده در یک قسمت مهم و استراتژیک دستگاه گوارش و هاضمه قرار داره، کارها و فعالیت هایی هم که انجام میده بسیار مهم و حساس و حیاتی است برای ادامه زندگی و سلامت ما، و با اینکه یک قدر مهم و حساس است لیکن دکتر صاحب بسیار بی سر و صدا است، مگر اینکه کسی یک مشکل خاصی مثل دیابت یا مرض شکر بگیره یا مشکلاتی دیگه که متوجه شوند که مشکل در پانکراس با وجود آمده، در غیر از او کسی متوجه نیست.
اینقدر بی سر و صدا هستش که شاید تا زمانی که دچار مشکل نشیم کسی به فکرش هم نمیفته.
بله.
فکر کنیم که اصلا این ارگان ممکن دچار عارضه بشه. خیلی آروم کار خودش انجام میده و بی سر و صدا، و وقتی که تازه مشکل دار میشه اون وقت هستش که اهمیتش برای ما مشخص میشه.
بله واقعا. اینال از مریضی دیابت و مرض شکر گذشته دکتر صاحب، چون بحث امروز ما راجع به بدخیمی یا اونمو سرطان و کانسر لوزول میده و پانکراسه، میخوایم بپرسم که وقتی چنین عارضه خدای نخواسته برای کسی عارض شوه با وجود بیایه، در ابتدای کار و مریضی و امو تغییرات سرطانی که با وجود میایه چگونه متوجه شویم که ممکن است لزول میده و پانکراس مشکل پیدا کرده و به سمت تغییرات و بدخیمی و تغییرات خطرناک پیش میره؟ آیا نشانه ها و علائم و تغییراتی هست که بشناسیم؟
همونجوری که خب گفتیم خیلی بی سر و صدا است. کلا علائم کانسر پانکراس وقتی مشخص میشه یا همون بدخیمی پانکراس وقتی مشخص میشه که حالا خیلی پیشرفت کرده باشه اون زایعه، و زمانی هستش که ارگان‌های اطراف رو تحت فشار قرار داده باشه یا شبکه عصبی رو درگیر کرده باشه یا به علت محلی که قرار گرفته باشه، قرار گرفته جوری میشه که انسداد صفراوی ایجاد میشه یا مشکلات دیگه.
بله.
در کل خیلی از موارد کانسر پانکراس تا زمانی که بیماری پیشرفت نکرده باشه قابل شناسایی نیستن، و از نظر درصد بخوایم بگیم تقریبا 1/5 بیماران زمانی مراجعه میکنن و تشخیص داده میشن که قابل عمل هستن و بی علامتن، و اونا هم ممکنه به صورت اتفاقی حالا که بررسی شده، یه سی تی اسکن شده، یه سونوگرافی شده، به علت دیگه‌ای و این زایعه پیدا شده یا به علت محل قرارگیریش جوری علامت دار میشه که شک میشه به این قضیه. از یک طیف در حقیقت میتونیم بگیم بی علامت میتونیم ما باشیم تا یک بیماری خیلی پر سر و صدا.
بله.
خب پانکراس محلش بین تحال تقریبا میتونیم بگیم در عرض حفره شکم هستش، از تحال امتداد داره تا ناحیه کبد، تقریبا عرض حفره شکم رو طی میکنه. بسته به محلی که این زایعه و این مشکل ایجاد میشه و بدخیمی ایجاد میشه علائم متفاوت هستش. کانسرها و بدخیمی هایی که در حقیقت انتهای پانکراس یا همون دم پانکراس هستن ممکنه که تا مدت ها هم تا زمانی که بزرگ نشدن و به اون شبکه عصبی و شبکه عروقی اطرافشون فشار وارد نکرده باشن علامت دار نشن و به همین علت تشخیص داده نشن. و کانسرهایی که زود علامت دار میشن کانسرهایی هستن که در ابتدا یا همون سر پانکراس قرار دادن.
بله.
این کانسرها به دلیل فشاری که روی مجاری صفراوی ایجاد میکنن و تحریک شبکه عصبی که پشت پانکراس هست ممکنه که زودتر تشخیص داده بشن. از نظر علائم حالا اگر بخوایم بحث بکنیم، کانسر پانکراس از یک طیف بی علامت تا علائم خیلی غیر اختصاصی ممکنه خودشون نشون بده. علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل یک سوء هاضمه باشه، ممکنه به صورت دردهای مبهم شکمی باشه، ممکنه به صورت بی اشتهایی باشه، ممکنه به صورت کاهش وزن غیر قابل توجیه باشه، ممکنه به صورت دردهای معده خودشو ظهور بکنه و نشون بده که، و خیلی از بیماران ممکنه که مراجعاتی داشته باشن با علائم زخم معده و فکر بکنن که این زخم معده هستش.
بله.
در مرحله که پیشرفته تر هستش بیمار ممکنه با یک زردی بدون علت مراجعه بکنه. حالا زردی میتونه در پوست باشه، در ناحیه زبان باشه، در ناحیه چشم باشه و تغییر رنگ پوستی رو بیمار احساس بکنه. ممکنه به صورت یک خارش خودش رو نشون بده و ممکنه به صورت دردهای ناحیه ستون و فقرات باشه. در نتیجه علائمی که بیمار داره ممکنه بسیار فریبنده و علائمی باشه که بیمار به پزشکان مختلف مراجعه بکنه و در نهایت بعد از شرح حال دقیق ما تشخیص بدیم که این بیمار ممکنه کانسر پانکراس باشه و بررسی های اختصاصی تر رو براش درخواست میدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضویه که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بایسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکن از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنبه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه، در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنین.
ضمن تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد فوق تخصص سرطان شناسی یا اونکولوژیست در ارتباط با لوزالمعده یا پانکراس صحبت‌های بسیار خوبی کردن، گفتن که بزرگترین غده بدن هست که در قسمت بین معده و کبد و روده و طحال قرار گرفته در یک منطقه خاص و استراتژیک دستگاه گوارش و شکم ما. دو نوع فعالیت درون ریز داره و برون ریز و نقش بسیار مهمش در کنترل قند خون ماست با ترشح هورمون انسولین. در ارتباط با هضم و جذب غذاها نقش اساسی داره که به هر حال کمکاریش، التهابش و همینطور بدخیمی ها و سرطان هایش میتونه مشکلات بسیار جدی را برای انسان با وجود بیاره. یک ارگان بسیار بی سر و صدا است، خاموش و ساکت، که متاسفانه تا زمانی که مریضی هایش بسیار پیشرفت نکرده و علامت دار نشده کسی متوجه نمیشه و اینمی خودش میتونه یک مشکلات جدی را با وجود بیاره. علائمش غیر اختصاصی است که صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صبر جای نجات، با توجه به اینکه گفتین یک ارگان بی سر و صدا است و علائمش هم غیر اختصاصی است، آیا سرطان لوزالمعده ای را بپرسم که جز سرطان های پرخطر است، با مرگ و میر بالا همراه است، یک سرطان تهاجمی است یا نه و قدر خطرناک نیست؟
در کل در مورد حالا کشندگیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، بله، متاسفانه کانسر پانکراس یا همون بدخیمی پانکراس که از بدخیمی های بسیار کشنده هستش و میتونیم بگیم که شاید کشنده ترین سرطان در سرطان های دستگاه گوارش سرطان پانکراس هستش.
بله،
در موارد پیشرفته خب طول بقای اون فردی که دچار این بیماری شده خب کم هست، متاسفانه به علت اینکه علائم غیر اختصاصی هست و بیمار وقتی مراجعه میکنه که بیماری مهاجم شده، خب طول بقای فرد قطعا کمتر میشه. و از نظر تهاجم بله، تا یک بیماری مهاجم هستش. خب همونجوری که محل قرارگیری پانکراس رو گفتیم، داخل حفره شکم و جایی هستش که تقریبا به عروق دسترسی داره، به طحال دسترسی داره، به کبد دسترسی داره، در نتیجه میتونه به تمام ارگانهای اطرافی که قرار داره تهاجم داشته باشه. مهمترین تهاجمی که داره به تهاجم به کبد هستش، به قدرت لنفاوی اطراف هستش، تهاجم عروقی هستش که میتواند خودش خب باعث هم دردها و هم علائم دیگه شکمی بشه. و وقتی که تهاجم عروقی باشه درمان این بدخیمی هم یک مقدار مشکل میشه. درمان اصلی در حقیقت درمان ابتدایی جراحی هستش و بعد حالا در حقیقت میشه گفت آپشن های درمانی دیگه وقتی که بیمار مراجعه میکنه و بیماری پیشرفته داره و درگیری عروقی داره، خب یه مقدار درمان ها درمان های متفاوتی هستش و در حقیقت دیگه تیم درمانی با بیمار کار میکنن و بهش کمک میکنن که بتونیم اون بدخیمی رو حالا تا اونجایی که میشه درمان بکنیم و طول حیات بیمار رو بیشتر بکنیم.
بله واقعا. خب پس مشخص میشه که سرطان ها و کانسر های پانکراس جز